رسیدیم به کلمه 29. فرمود آن که در کسب علم و حرفه و صنعت خود تأمل کند، در می‌یابد که فعل او را ظاهری و باطنی است. ظاهر او که قشر است با زمان متصرم است و ناپایدار، و باطن او که لب است ملکه او گردد و متحقق و برقرار، و بدین ملکه ملک و سلطان و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود کند. پس آنگاه آگاه شود که علم و عمل جوهر و انسان سازند. کلمه متصرم به معنی همون ناپایدار و از بین رونده. لب هم که به معنی مغزه، اعمال هم که یعنی عمل کردن. خب می‌فرماد که آن کسی که در کسب علم یا حرفه و صنعت، هر کدوم از اینها که باشه، دقت کنه، می‌بینه که فعل او را یه ظاهری هست و یه باطنی. یعنی چی؟ مثالی بزنیم برای اینکه بهتر آشکار بشه مطلب. مثلا حرفه شما خطاطیه، خط می نویسید، یا مثلا در ریاضی دارید کسب علم می کنید، یا صنعت شما مثلا نجاریه. خب هر کدوم از این کارها رو که شما انجام میدید، چه کسب علم، چه خطاطی، چه نجاری، یا شغلا و کارهای دیگه، کارهایی که انجام میدیم یک ظاهر داره و یک باطن. یعنی چی یک ظاهر داره و یک باطن؟ اون عملی که شما مثلا مشاقی میکنید، مینویسید، مشق میکنید، اون ظاهر قضیه است. اون نوشتن ظاهر قضیه است، ولی باطن او با شما متحد میشه. و به خاطر همینه که تکرار یک عمل برای ما ملکه ایجاد میکنه. مثلا وقتی شما مشاقی میکنید، خطاطی میکنید، رفته رفته خطاط میشید، رفته رفته خطاط میشید، این صورت ظاهر عمل از بین رفت. شما دیروز یه خطی نوشتی، الان خبری نیست از او، از اون نوشتن ها، نه از اون خط، از اون نوشتن دیگه الان خبری نیست. دیروز نجاری کردی، الان دیگه خبری از اون فعل نیست، اما یه حقیقتی از او با جان شما متحد میشه و این باعث میشه رفته رفته در شما ملکه ای ایجاد میشه که بعد از مدتی شما میشید خطاط، بعد از مدتی شما میشید نجار، میشید ریاضیدان. اون صورت ظاهر عمل که از بین رفت، اون که مشق میکردی، ریاضی میخوندی، اون صورت از بین رفت. چی موند؟ یک ملکه، یک باطنی از اون عمل با شما موند. یک باطنی، یک ملکه‌ای از اون حرکت با شما باقی موند. که حالا وقتی این ملکه باقی موند، شما به وسیله این ملکه‌ای که در وجود شما هست قدرت پیدا می‌کنید که خط بنویسید، قدرت پیدا می‌کنی که مسائل ریاضی رو حل کنی، قدرت پیدا می‌کنی که نجاری کنی، مکانیکی، هر صنعت شغلی که هست. تا اینجا دقت فرمودی؟ خب پس کار ما رو یک ظاهری هست که اون ظاهر از بین میره، یه عملی انجام دادیم یه روزی تموم شده رفته اون عمل، اما باطن او با ما مونده، باطن اون عمل با ما مونده و رفته رفته تشکیل ملکه داده، به صورت یک ملکه، به صورت یک قوه در مادر اومده که به وسیله اون قوه میتونیم اعمال اعمال خودمونو کنیم. مثلا کسانی که آکروبات بازی میکنه، شما نگاه میکنیم این چقدر حرکات موزون و عجیب و غریبه، ولی او از مادر که متولد شد که این کاره نبود، رفته رفته حرکاتی رو انجام داد، تونست تعادل خودشو مثلا روی یک تناب حفظ کنه. بعد این ملکه درش به وجود آمد، این تعادل با این حرکاتی که انجام داد ملکه‌ای درش به وجود آمد که حالا میتونه چیکار کنه؟ روی تناب راه بره مثلا، یا یه کار خارق‌العاده ای انجام بده، خارق‌العاده از نظر مردم. پس اون باطن عمل با او باقی موند اگرچه ظاهر عمل رفت. آن کس که در کسب علم و حرفه و صنعت خود تأمل کند در میابد که فعل او را ظاهری و باطنی. ظاهر او که قشر است، قشر یعنی پوست، پوسته، با زمان متصرف و ناپایدار، در زمان از بین میره دیگه، از بین رونده است، ناپایداره اون ظاهر، ناپایدار در طول زمان از بین میره. و باطن او، باطن اون عمل که لب است، یعنی مغز اون عمله، ملکه او گردد و متحقق و برقرار. ولی اون ملکه دیگه از بین نمیره. شنا که میخواهید کنید، میبینی طرف خیلی ها خفه میشن تو آب به خاطر این که بلد نیستن شنا کنن. وقتی که شنا کردن و یاد گرفت، دیگه یاد گرفته. دوچرخه سواری رو ابتدا طرف بلد نیست، میخوره زمین، نمیتونه تعادل حفظ کنه، ولی وقتی یاد گرفت دیگه 10 سال سوار دوچرخه نشه، بعد قشنگ به راحتی میرانه. چرا؟ چون ملکه درش به وجود آمده و با نفس او هست و با نفس او متحده. و بدین ملکه ملک و سلطان و اقتدار، سلطنت پیدا میکنه. در چی؟ بر تصرف در ماده، که میتونه ماده رو، میتونه چنین مثلا دستگاهی درست کنه. ملکه درش به وجود آمده که میتونه به این زیبایی این شکل رو در بیاره. این توغ رو الان به من و شما بگن درست کن، میتونیم درست کنیم. توغ علمی که اینجا هست، همه وسائلش هم به ما بدن نمیتونیم. ولی اون کسی که یاد گرفته، چجوری یاد گرفته؟ ظاهر عمل که از بین رفت، اون که همراهش نیست، ولی یه چیزی باهاش موند. اونی که موند و کار داریم، اون ملکه رو که میتونه چنین چیزی رو بیافرینه و درست کنه، قدرت پیدا میکنه برای چنین کاری. نقاش، ملکه‌ای درش به وجود میاد که میتونه نقاشی کنه، سلطنت پیدا می، سلطان پیدا میکنه برای این کار. خطاط، سلطان پیدا کرده برای این کار. سلطان و اقتدار بر تصرف در ماده و اعمال اعمال خود کنه، که میتونه اعمال خودشو اعمال کنه، یعنی به انجام برسونه، در حالی که دیگران که چنین ملکه‌ای رو ندارن نمیتونن. دیگران که چنین ملکه‌ای رو ندارن نمیتونن. خب پس از اینجا پی میبریم که عمل ما چیزی نیست که از بین بره، بلکه با نفس ما متحد میشه. پس اعمال ما از بین نره، هر عملی که انجام دادی در نفست هست، هر عملی که انجام دادی در نفست ثبت و ضبط شد. حالا هر کی بیشتر این عمل تکرار بشه، اون سلطان، اون ملکه در وجود انسان قوی تر میشه، قدرت بیشتری پیدا میکنه. ببینیم کسی که بیشتر خطاطی میکنه خطش مثلا زیباتر، هر جور که بخواد میتونه در بیاره. پس عمل یک جوهره، یک عرض نیست. عرض میدونید جوهر و عرض رو قبلا گفتیم، اعراض ماهیتی هستن که قائم به دیگری هستن. مثلا رنگ، رنگ ها چی هست؟ عرض هست. اعراض به خودی خود وجود نداره. مثلا سبزی آیا به خودی خود وجود داره؟ نه، باید یه چیزی باشه که این سبز باشه، دیوار باشه سبز باشه، در باشه، زمین باشه، نور باشه. و اون رنگ سبزی هم که شما میبینید یه ماده شیمیاییه که سبزه، ولی سبزی به خودی خود وجود نداره، باید یه چیزی باشه که این سبزی سوار بر او بشه. برخلاف جوهر که جوهر ایستاست، روی پای خودش ایستاده، جوهر ایستاست روی پای خودش ایستاده، مثل نفس، مثل عقل. خب که جواهر اعراض هم گفتیم چند تا هستن. پس پی میبریم که عمل یک جوهره، یک حقیقته، یک حقیقتیه که انسان رو میسازه، ما رو داره درست میکنه دیگه. هر عملی که میکنی تو داری یه شکلی میگیری به واسطه اون عمل، و اصلا تو ساخته شده از علم و عمل خودت هستی. علم و عمل تو هستن که روح تو رو میسازن، علم و عمل تو هستن که روح تو رو میسازن، و اینا با جان تو یکی هستن، تو عین اینها میشی. پس آنگاه آگاه شد که علم و عمل جوهر و انسان سازن. اصلا نفس ما ساخته شده از علم و عمل ماست. حالا همین مطلب رو ما در شریعتمون، در دینمون داریم. میگن آقا نامه اعمال، نامه اعمال چیه؟ میگه جایی که اعمال تو ثبت میشه در او. اعمال ما چجوری؟ یعنی نوشته میشه، ثبت میشه، ضبط، فیلم برداری میشه، ضبط میشه. به چه صورت ضبط میشه اعمال؟ اعمال با نفس تو یکی میشن، عمل تو از تو جدا نیست. فکر نکنی که جداست این عمل از تو، این عمل با تو میمونه ابد الدهر. یه نگاه کردی به نامحرم، این تو جان تو موند، ثبت شد، اثرش رو گذاشت. حالا همون جوری که این ملکات، مگه نگفتیم به ما قدرت میده تا اعمال کنیم اعمالی رو؟ ها؟ گفتیم این ملکه‌ای که در ما به وجود میاد به ما قدرت میده این سری کارهای انجام بدیم. ملکه خطاطی، ملکه مثلا نقاشی، ملکه شنات، دوچرخ سواری، هر فرق چیزی کرد. حالا این اعمالی هم که شما انجام میدی که با نفست متحد میشه، اینها در اعمال تو بروز میکنه. یعنی یه جایی اگر داد زدی در یه بنده خدایی، این عمل با تو جانت نقش میبنده و میخواد بروز کنه، و تو اعمال تو میاد بروز میکنه، تو اعمال تو میاد بروز میکنه. خدایی نکرده یک عمل گناهی رو طرف مرتکب میشه، این با جانش متحد شده، یه جایی دیگه میاد این عمل بروز میکنه به صورت یک گناه دیگه، به شکل یک گناه میاد بروز میکنه. یا اعمال حسنه، اعمال نیک شما انجام میدی، روحت داره از او شکل میگیره، روحت داره از او شکل میگیره، و این اعمال نیک میاد و به صورتهای دوباره اعمال نیک دیگه تو این نشأه ظاهر میشه. شنیدید که میگن عمل خوب توفیق میاره برای عمل دیگه ای؟ نماز شب که میخونی یک ملکه ای با تو به وجود میاد که این توفیق میده تو یه کار خیر دیگه ای انجام بدی، و باز اون کار خیر رو که انجام دادی توفیق میده یه کار خیر دیگه انجام بدی. همین جور سلسله وار هست. تا کجا؟ تا جایی که خدای نکرده یه خطا و گناه میکنی، اونجا این سلسله بریده میشه و اون گناه حالا زنجیرش شروع میشه. گناهی طرف کرد، این گناه توفیقی بهش میده، توفیق برای اعمال خیره، اما موفق میکنه او رو که یک گناه دیگه ای کنه. باز اون گناه رو کرد، موفق میشه یک گناه دیگه ای کنه و همینجور پیش میره تا جایی که طرف استغفار میکنه یا یک عمل خیر انجام میده، این زنجیره قطع میشه. به خاطر این فرمودن که بعد از هر گناه اگر ازتون صادر شد ندانسته استغفار کنید، نگذارید 7 ساعت بیشتر بگذره، که میگن تا 7 ساعت نگذشته هنوز در توبه برود بازه، هنوز ثبت نشده، به خاطر اون اثر در نفسه، چون تازه این عمل رو مرتکب شده طرف. اگه زود به خودش بیاد بیه چه کاری کردم، زود پشیمان بشه، بازتاب این عمل جلوش گرفته میشه، بازتاب این عمل جلوش گرفته میشه و دیگه اعمال بعدی رو نمیذاره پیامدش بیاد. این کلید رو که بگیرید شما بفهمید، خیلی از روایات براتون معنا میشه. مثلا روایت داره همیشه بین خودت و گناه یه فاصله ای قرار بده. در زمان حضرت مسیح یک کسی رو آورده بودن سنگسار کنن، گناهی کرده بود آورده بودن زنا کرده بود یا چه کاری کرده بود آورده بودن سنگسارش کنن. حالا خود این شخص ظاهرن گفت یا این که حضرت مسیح مثلا گفت، دادم نیست، دورا دور تو ذهنمه. حضرت مسیح و حضرت یحیی اومده بودن، گفت هر کس که گناهی کرده که مستوجبه حد خوردنه حق نداره سنگ بزنه، اینه سنگسار کنه. کسی باید حد جاری کنه که خودش حد برش جاری نش نباشه. هر کس که گناهی کرده که مستوجب حد خوردنه حق نداره سنگ بزنه. مردم یکی یکی صحنه رو ترک کردن رفتن و فقط حضرت یحیی و عیسی علی نبینا و علیه و علیهم السلام باقی موندن. این دوتا هم رفتن کنار این شخص که حالا کسی رو سنگسار میکنن، میدونی تو بدنت الان که نمیکنن، حدود الهی رو جاری نمیکنن که این همه فساد گرفته زمین رو. اگه حدود الهی جاری بشه چه اتفاقاتی نمیفته. تو خاک میکنن بدنشو، بعد مردم میگن دورشو بگیرید و با سنگ اونقدر بزنید تا بمیره. حالا این تو این فرصت اگه بتونه خودش از زیر خاک بیرون بکشه و فرار کنه دیگه حد برش نیست از نظر شرعی. حالا اینها که رفتن، حضرت مسیح و حضرت یحیی رفتن کنار این و گفتن که صحبتی کردن با این، بعد بهش گفتن ما رو موعظه ای کن. خب یک کسی حالا درست به گناهکار ولی اومده در محل حد خوردن واقع شده، انقطاع براش دست داده، داره میمیره. الان الان سنگسارش میکنن و میمیره. گفتش که کلمه ای که گفت، گفت همیشه بین خودت و گناه یک فاصله ای قرار بده، یک حجابی قرار بده. به خاطر چیه؟ خاطر همین قضیه. چون طرف اگر یک بار این فاصله رو طی کنه، یعنی فاصله بین خودش و گناه رو طی کنه، نقش بسته برش، دفعه بعد به راحتی این مسیر رو طی میکنه. مثال میگم، یه کسی که زنا نکرده تو عمرش، اگه تا در خانه یک روسبی بره، تا در خانه یک روسبی بره، دم در، خب خیلی مشکل این راه رو بخواد بره. نفس لوامه سرزنش میکنه دیگه، نمیداره، میگه نکن این کارو، عذاب میبینی، خدا پیغمبر فلان، هی میاره جلوش، نکن این کارو کنی، نکنه نکنه نکنه، تا میرسه به در خانه او. اگر اینجا برگرده مثلا، حالا یه جوری پشیمان بشه یا نباشه، یا یه جوری برگرده، دفعه دوم که اگه بخواد بره، به راحتی این مسیر رو میره دیگه. دفعه دوم دیگه به راحتی این مسیر رو میره، مثل دفعه اول سختش نیست. اون کسانی که سادیسم دارن در آدم کشتن، در آدم کشی سادیسم دارن، حالا مریضی های روحیه، هر چی که هست کار نداریم، وقتی باشون صحبت میکنم میگن دفعه اول خیلی سختمون بود، خیلی به اون فشار آمد، ولی دفعات بعد به راحتی بود دیگه، برامون دیگه فشار و سختی نداشت. کسی که میخواد دزدی کنه، دفعه اول که دزدی میکنه خیلی بهش فشار میاد، ولی دفعات بعد سختی و فشاری براش نداره. من یه مسئله ای رو که تجربه کردم، یه بار کوچیک سن کم بودم، رفته بودیم شکار، بعد اون دوستمون که شکار رو زد، پرنده رو زد، میخواست سرش رو ببره، اونقدر به من فشار اومد که نمیتونستم نگاه کنم که داره سر این حیوان رو میبره. ولی پرنده دومی رو که زد، دیگه چنین حالتی درم نیست، به راحتی دارم نگاه میکنم. دفعه اول که انسان میخواد گناه کنه، اون مسیر خیلی سخت، اون مسیر رو بره، ولی دیگه دفعات بعد به راحتی میره اون مسیر رو. همیشه میگه بین خودت و گناه یک فاصله ای قرار بده، چون این صورت، این عمل اگه در جانت نقش ببنده، دیگه دفعه بعد هیچ سختی برات نداره، هیچ سختی برات نداره. یا آقایی از کسانی که حالا مشاوره میکنن با افراد و خانواده ها و اینها تو مشکلات زندگیشون، مراکز مشاوره که حالا اونا خودشون چقدر هستن میتونن راه نمایی کنن، این شخصی رو صحبت میکرد، گفت یه خانومی ناخواسته دوچار عمل منافی عفت شده بود و خیلی در زجر، گرفتگی، گریه، ناراحتی، ولی میگه مدتی که گذشت، با اینکه این کاره نبودم اصلا، ولی دیدم دارم وسوسه میشم طرف این عمل، دارم وسوسه میشم و کشیده میشم طرف این عمل. یک بار که مسیر رو بره، دفعه دوم به راحتی مسیر رو میره، چون عمل تو جانش نقش بسته دیگه، با اون گناه یکی شده، دیگه حالا دیگه سختش نیست مخالف فطرتش بخواد عمل کنه. لذا یادون باشه همیشه بین خودمون و گناه فاصله‌ای قرار بدیم که اینها در اعمال بعدی ما اثر میذارن، حتی در فرزند اثر میذاره. که روایت داره کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام، مکتب داشت، درس میداد، شاگردانی داشت در رشته های مختلف علمی، از اون بر ابو حنیفه ها و نام کلاس داشتن دیگه. این بنده یک کسی آمد سر راه امام صادق رو گرفت و شروع کرد بی احترامی کردن. آقا برگشت بهش گفت تو عیب از مادرته، اون شب زیر درخت اگه اون اتفاق نمی افتاد تو نمی آمده چنین کاری کنی، جلو من بایستی. یعنی بازتاب عمل اونه که تو آمدی اینجوری شدی. این خیلی بهش برخورد، رفت خونه و به مادرش گفت چیه قضیه فلان. هی مادر انکار کرد، این کارت کشید رو که نمیدونم میکشمت، باید بگی قضیه چی بوده. اینها درست ما قبولشون نداریم ولی میدونیم حرف نابجا نمیزنن. گفت آره من یه شبی نمیدونم کجا بودم و تنها بودم و پدرت نبود و زیر یه درختی بودم و یه آقای اونجا آمد و یه شخصی و اونجا نمیدونم چی، و تو از اونجا به وجود آمدی، تو از اونجا به وجود آمدی، عمل اونجا اینجا داره اینجوری بازتابشو نشون میده، عمل داره بازتاب خودشو نشون میده. ظاهر عمل از بین رفت ولی باطن عمل محفوظه. یه موقع شما با یک شخصی غضب میکنی، دعوا میکنی، میدنی، سالیانی میگذره، توی موقعیتی قرار میگیری، یک مرتبه میبینی به خشم آمدی، شروع کردی دعوا کردن، خودت هم نمیدونی چرا، یعنی نمیدونی چرا عصبانی شدم، نمیدونم چرا اینجوری شد. حالا این چیه؟ بازتاب اون عمل چند سال پیشته که اینجا اینجوری بروز کرده، چون عمل از بین نرفته که، عمل در نفس مونده. یا اینکه یه عمل خوبی انجام میدی، یه عمل خیری انجام میدی، بعد یه توفیقاتی پیدا میکنی. معمولا آدم کارو خوب میکنه فکر میکنه مال خودشه، یک عمل خوبی انجام میدی، بعد در یک موقعیتی قرار میگیری، یک عمل خیری ازت سر میزنه که خودت باورت نمیشه، که باز بازتاب اون عمل خیره. آقا سید الشهدا در روز عاشورا خیلی موعظه کرد اینها رو، سپاه عمر سعد رو خیلی موعظه کرد. گفت مردم مگه شما نمیدونید من کیم؟ گفتن چرا میدونید؟ گفت مگه من نوه پیغمبر شما نیستم؟ گفتن چرا؟ گفت مگه من گناهی کردم؟ گفتن نه. گفت من مگه من حلالی رو حرام کردم یا حرامی رو حلال کردم؟ گفتن نه. گفت بس چرا میخواید خون منو بریزید؟ آخه به چه دلیلی؟ خودتونو چجوری قانع میکنید؟ حالا دقیقه هیچی، طرف یه عملی میخواد انجام بده، خودشو باید چجوری قانع کنه. خودتونو چجوری قانع میکنید که من رو نوه پیغمبرتونو بکشید؟ هرچی موعظه کرد اینها رو، فرمود مگه شما نوه پیغمبری تو کره زمین جز من الان وجود داره؟ گفتن نه. فرمود در شرق و غرب عالم مگه سبت پیغمبر، سبت نوه دختری رو میگن، مگه سبتی غیر از من هست؟ گفتن نه. گفت مگر شما نشنیدید پیامبر گفت حسن و حسین سیده شباب اهل الجنه، سرور جوانان و بهشتن؟ مگه شما پیامبر نشنیدید که فرمود هما امامان قاما او قعدا؟ این دو امام و پیشوا هستن، چه بلندشن چه بشینن. گفتن چرا شنیدیم؟ گفت بس چرا میخواید خونه منو بریزید؟ هرچی گفت به اینا اثر نکرد. بعد فرمود میدونید چرا؟ کلام من که نوه پیغمبر شما هستم، دیگه بالاتر از این کی بیاد موعظه کنه مردمو؟ کلام من، موعظه من در شما اثر نمی کنه، چون شکمهای شما از حرام پر شده، شکمتون از حرام پر شده، لذا من حسین ابن علی هم که موعظه می کنم شما رو فایده نمی کنه. اگه انسان حلال خوار باشه بچه موعظش کنه میپذیره. موعظه لازم نیست کسی بزرگ موعظه کنه آدمو. وقتی میگن آقا این تو زهر نخور، چه یه بچه بهت بگه چه یه بزرگ، نمیخوری. آقا عقرب داره میاد طرفت نیشت بزنه، چه یه بچه بهت بگه چه یه بزرگ. ولی اون کسی که شکمش از حرام پر شده، حسین ابن علی هم بیاد موعظش کنه فایده. الان هم همین جوره ها. الان نگاه نکنید طرف حسین حسین میگه، علی علی میگه. رب تال القرآن و القرآن یلعنو. چه بسیار کسانی که قرآن میخوانند و قرآن آنها رو لعنت میکنند. چه بسیار کسانی که حسین حسین میگویند و حسین آنها رو لعنت میکنند. چه بسیار کسانی که علی علی میگویند و علی آنها رو لعنت میکنند. خود حسین ابن علی هم بیاد موعظه کنه فایده نمیکنه، چون شکم از حرام. این بازتاب عمله. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. تذکر بده که تذکر نفع دارد برای مؤمنین، برای مؤمن نفع داره، نه برای مجرم. نهایتش اینه که از این گوش میگیر از اون گوش در میکنه. سید جایی نشسته بودیم پیش یه پیر مردی که اهل دل بود، استادی داشت و برای خودش حالا راهی رفته بود. چند نفری آمدن گفتن آقا یه چیزی به ما بگو، نمیدونم یه فیضی به ما بدید و چون سری مطالبی گفت و اینا. برنش نگفتن آقا فیض بردین، رفتن. آقا گفت اینا بین میگن فیض بردین. استاد ما به ما میگفت فیض بردن میدونی چیه؟ فیض بردن اینه که مثل این میمونه که میخ رو بذاری رو سندان. سندان دیدید؟ جایی که چکش میزنن محکمه دیگه، که آهن رو روی او چکشکاری میکنن. میخ رو بذاری رو سندان، چنان بکوبی که میخ بره تو سندان و با این سندان یکی بشه. اینو بهش میگن فیض بردن. بلا بیا اینجا پای صحبت من بشینی و از اون وقت بری دنبال کار خودت، هیچ خاصیتی به حال طرف نداره، باید با جانش یکی بشه. ایمان و اسلام چه فرق میکنه با هم؟ اسلام ظاهریه، ما پذیرفتیم تسلیم. لذا کسی که مسلمان میشه، میشه ازش دختر گرفت، بهش دختر داد، دیگه نجس نیست، ریختن خونش حرامه، مالش فلانه. اما اونی که در درد قیامت میخوره چیه؟ ایمان. اونی که تو قلب نشسته، اونی که ملکه شده برای انسان. و اگر خدا برای ما ملکه بشه، یه اعمالمون فرق میکنه، رفتارمون فرق میکنه. اگر باور کنیم خدا رو، دیگه اینجوری نیستیم که دیگه باور کنیم خدا رو. بازتاب این اعمالی که با ما متحد میشن، بازتاب دارن. بازتابشون حالا تو دنیا رو داریم میگیم ها، حالا بعد میرسیم در قیامت چه اتفاقی میفته، در برزخ چه اتفاقی میفته. فعلا داریم بازتاب دنیایی اعمال رو میگیم. پسر نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، چون با اونها رشفت و برخواست کرد. پدرش هم که گفت بیا تو کشتی، گفت نمیرم تو کوه پناه میبرم، سآوی الى جبلن، پناه میبرم به کوه. حضرت نوح فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ چیز امروز امر الهی نمیتونه تو رو پناه بده. که میگه و حال بینهم الموج، موج بین اینا حائل شد، فاصله انداخت، دیگه پسر رو آب برد. پدرش نوح اما با اونها نشست، جانش از اونها رنگ گرفت، بازتاب عملش داره نشون میده. لذا کسانی که در جهاد با نفس اماره، خوب دقت کنید، طرف میگه آقا ما اگه کربلا بودیم امام حسین یاری میکردیم، میگن دیگه یا لیتنی کنتو معکم فعفوز معکم، سلام، ای کاش من با شما بودم و در کنار شما رستگار میشدم. خب اگر طرف بیدیم راست میگه حالا یا نمیگه، اگر طرف در جهاد با نفس اماره پیروز شد، شکست نخورد، در یاری کردن امام هم پیروز میشه، امامش رو یاری میکنه. ولی اگر در جهاد با نفس اماره شکست خورد، اونجا هم که پاش بیفته فرار میکنه. تمام اون کسانی که با امام حسین راه افتادن تو کاروان، کاروان عظیمی شد از مکه وقتی آقا حرکت کرد، کاروان عظیمی شد تا کجا؟ تا منزل زباله، که خبر شهادت حضرت مسلم ابن عقیل رسید، که کوفیان مسلم ابن عقیل رو کشتن، یا فکر میکردن کوفه منتظر امام حسینه. یه مرتبه پاهاشون سست شد، بعضی ها میامدن از امام معذرت خواهی میکردن میرفتن، بعضی دست آقا رو میبوسیدن، بعضی از خجالتشون جلو نمیومدن، و همون 72 نفر باقی موندن. و بعضی افرادی که تک و توک تو راه پیوستن به ابا عبدالله. اگر تو جهاد با نفس اماره طرف شکست بخوره، نمیتونه امامو یاری کنه. وقتی که تو به نامحرم میخوای نگاه کنی، امامت راضیه؟ نه. خب داری بر خلاف رضایت امام عمل میکنی. وقتی فلان گناه انجام میدی، امامت راضی؟ نه، بر خلاف رضایت او عمل میکنی. لذا وقتی هم که پای جنگ میاد وسط، اونجا هم بر خلاف رضایت امام عمل میکنه طرف، بازتاب عملشه دیگه، اونجا هم فرار میکنه. حالا اگر شمشیر نکشه رو امام، شما فکر نکنید اونا که شمشیر کشیدن رو امام همه آدم های کمونیست بودن. کوفه شیعه نشین بود از ابتدا. کوفه از امیرالمؤمنین نقشه کوفه رو پیاده کرد، به شهر شیعه نشین بود. چند هزار نامه فرستادن برای امام حسین، پس شیعه بودن که نامه فرستادن برای آقا، آقا بیا که ما امام میخواییم، بیا که ما پیشوا میخواییم و ما تو رو پیشوای خودمون میدونیم. ولی وقتی آقا آمد چه اتفاقی افتاد؟ از ترس ابن زیاد، از ترس یزید، بعضی ها به طمع غنائم، بعضی ها به طمع پول، بعضی ها به طمع پست، همه آقا رو رها کردن. و بعد وقتی اسرا آمدن، وقتی به شهادت رسیدن حضرت در کربلا و اسرا را آوردن کوفه، حضرت زینب سخنرانی کرد، اینا به گریه افتادن، به امام سجاد گفتن آقا اجازه جنگ به ما بده، شمشیر بزنیم. گفت بسه، هرچی پدرم رو گول زدید بسه، میخواید من رو هم گول بزنید؟ شما تو جهاد نفس اماره شکست خورده اید، اونجا گوش نکردی به حرف ما، لذا اینجا اصلا نمیتونی گوش کنی. اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن آقا شما چرا شمشیر دست نمیگیری؟ این همه شیعه داری شما. حالا بین آقا چجوری جواب میده؟ نگفت خب الان شمشیر بردو بریم. گفت شما اینایی که میگی، این همه شیعهی که ما داریم، شما اینجوری هستید که دست کنید تو جیب همدیگه پول بردارید بدون اینکه به همدیگه بگید؟ یعنی اونقدر صمیمی باشید با هم که وقتی پول احتیاج داری اصلا دست کنید تو جیب رفیقت بردارید. یعنی اینقدر یکی باشید با هم، مالتون یکی باشه، مال منه و اون مال اونه و این حرفات بینتون نباشه. گفتن نه ما هنوز به اینجا نرسیدیم. گفت شما وقتی به پول بخیلی میکنید، به خون خودتون که بیشتر بخیلی میکنید. تو در راه ما حاضر نیستی به شیعان ما پول بدی، میخوای خون بدی. پول نمیتونی بدی، میخوای خون بدی. اگر طرف در جهاد نفس اماره پیروز شد، ملکات حسنه در جانش نشست، یاور امامه، یار امامه. حالا چه در رکابش بره به جنگ شهید بشه چه نشه، چه نجنگه، فرمود کسی که عارفه به حق ماست تو رخت خواب بمیره انگار زیر پرچم صاحب شهید شده. کسی که معرفت پیدا کنه، عارف بشه به مقام ولایت، انگار زیر پرچم صاحب به شمشیر زده و به شهادت رسیده. تو رخت خواب مرده ها، چون تو جهاد با نفس اماره پیروز شده. حالا اگه موقعیتش پیش بیاد اونجا میره شمشیر میزنه، نیاد تو رخت خوابم باشه همون انسانه، چون به موقعیت نیست که دیگه. این موقعیت از دستمون رفید، چی از دست انسان نمیره، هیچ چیز از دست هیچ کسی نمیره. خب طرف میتونه زبان اعتراض باز کنه، خدایا شهدای کربلا کنار امام حسین بودن، به اون مقام رسیدن، اگه منم بودم به اون مقام میرسیدم. میتونه کسی زبان باز کنه بگه خب که نه، تو هم اگر اونی که در نفس اونها بود در نفست پیاده بشه، تو هم جز شهدای کربلایی. روایت داریم در نهج البلاغه شخصی به امیر المومنین گفت بعد از جنگ جمل وقتی پیروز شدن خیلی خوشحال بودن یاران حضرت، یکی گفت آقا ای کاش برادر من اینجا بود و این خوشحالی رو میدید. آقا بهش فرمود آیا برادر تو با ما بود؟ گفت بله آقا، از دوستان شما، از دوستداران شما، از شیعان شما. گفت پس با ما بود، پس با ما بود و بودند در لشگرگاه ما. خوب دقت کنید، بودند در لشگرگاه ما کسانی که هنوز در صلب پدران و رحم مادرانشون هستند. یعنی شما اگه به اون درجه اخلاص برسی، شما هم جزو کسانی هستی که در لشکر امیرالمومنین بودی، اما به شرط اینکه در جهاد نفس اماره که یک طرف سپاه امیرالمومنین ایستاده، یک طرف سپاه معاویه، بری تو سپاه امیرالمومنین. اون جایی که گناه پیش میاد صف بندی میشه، مثلا یه گناه پیش میاد صف بندی میشه، اولیاء خدا یه طرف، دشمنان خدا یه طرف، کدوم انتخاب میکنی؟ اگر طرف بره طرف گناه، یعنی رفته تو لشکر عمر سعد، حالا هی بگه حسین، به زبون میگه حسین، به زبون میگه آقا آقا، اما با عملش رفته تو لشکر عمر سعد وایستاده. اگر در زندگی اونی که رضایت امام پیاده کنی اونجا هم میتونی دنبال رو امام باشی. چون اعمال ما با ما متحد میشن. اگر میتونی از سایه خودت فرار کنی، از عمل خودت هم میتونی فرار کنی. انسان از سایه خودش نمیتونه فرار کنه، هر جا بری سایه دنبالت میاد، اون عمل با تو متحد شده، ازت جدا نمیشه هیچ وقت، هیچ وقت. حالا تو دنیا گرفتاری هایی برای درست میکنه، بله تموم میشه، نه خیر، تازه اصلش در برزخه، چون با توه، عین تو شده، نه اینکه با توه. سایه باز چیزی جدای از ما، ولی این باطن عمل عین نفس ما میشه، خود نفس ما میشه. خب حالا این رفته اون طرف، نفس اونجا بروز میکنه، به نهایت درجه بروز میکنه، میشه چی؟ آتش جهنم. این نفس شده زمین جهنم. مگه آیه قرآن نمیفهمه انهم حطب و جهنم؟ اینا سنگ و چوب جهنم هست. چرا میگه اینا چوب جهنم هست؟ آتیش از کجا بلند میشه؟ از چوب دیگه. خود طرف چوب جهنمه، آتش خودشه، اون آتشی که میسوزاند خودشه. مثل دنیا نیست که آتیش یه چیزی باشه، خود طرف یه چیز دیگه. اونجا نفسش میشه آتیش. لذا از کجا فرار کنه؟ کسی که خودش آتیش گرفته از کجا، از کی میخواد فرار کنه؟ اون کسانی که عذاب وجدان میگیرن کجا میخوان فرار کنن؟ حالا عذاب وجدان یک نمی از اون نمودی از اون طرفه. کسی که عذاب وجدان میگیره، چون هر جا که بره این عذاب وجدان باهاشه، چون خودشه. شاعر ترک شعر ترکی داره، زاهد منی آلات ما جهنمده اتلمن، اون لار کیان اللار اوتی بردان آپاراللار. میگه زاهد منو گول نزد، جهنمی در کار نیست، هر آتشی که هست طرف خودش با خودش میبره، خودش این آتشو درست کرده. عملش میشه آتیشش، عملش میشه جزاش. مگه نخوندیم تو این آیات قبلی فرمود بلا تجزون الا ما کنتم تعملون؟ تو کلمه 27 نگاه کنیم، اون که کتاب دارن، آن که در کریمه ولا تجزون الا ما کنتم تعملون و حل صوب و الکفار ما کانو یفعلون و بقیه اونها، حالا آیات دیگه، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و او تو به متشابه و نظائر آنها به خوبی اندیشه کند، جزا را موافق اعمال و عقاید مییابد. میگه شما جزا داده نمیشید مگر آنی را که عمل میکنید. لیس للانسان الا ما سعى. حالا آیاتو بهتر میفهمی، تو خودت سعی خودتی، بهشت تو سعی خودتوست، عملتو شده بهشت. اون ذکری که میگی میشه یک پرنده بهشتی، اون حوریه بهشتی میشه چی؟ یکی از صفات خوب تو، یکی از اعمال خوب تو اونجا صورت میگیره، صورت سازی میشه اونجا و میشه یک انسان، به صورت یک انسان زیبایی در میاد که تو از او لذت میبری. اون حوریه چی بود؟ میگه اون کاری که اونجا انجام دادی. روایت داره میفرماد اگر کسی میخواد با حورالعین ازدواج کنه، و یا متوجه عالم نور بشه، چیکار کنه؟ چیکار کنیم با حورالعین ازدواج کنیم؟ میفرماد در قلوب مؤمنین سرور ایجاد کنه، مؤمنین رو خوشحال کنه، مؤمن رو خوشحال کنی از این عمل تو یه حوریه آفریده میشه که اون خود عمل توست و از اون عمل داری اونجا حالا به اون شکل و صورت لذت میبری. یا آقایی یه بار حالا شوخی یا جدی یه سوالی از من پرسید، گفت رفته بودم تو فکر که من مردم و رفتم تو بهش دارم قدم میزنم، بعد دیدم مادرم از دور داره میاد، سه چهار تا قلمانم دوروبر مادرمه، آمد رسید به من و گفتم ها مادر بابام کجاست؟ گفت بابات مرد رفت جهنم، جهنمی بود رفت جهنم. گفتم این قلمان ها چی دوروبر تو هست؟ گفت چی خدا داده اینا رو به من با اینا باشم دیگه. گفت یه مرتبه من عصبانی شدم شمشیر رو بکشم اینا رو بزنم و گفت آقا تکلیف اون بر چی حالا؟ دوباره عزیزم تو چه تصوری کرده ای؟ حوری، اون غلمان، اون شخص، اون صفت خود توه. درسته اونجا به صورت یک انسان در میاد، ولی اون چیزی جدای از نفس تو نیست، مثل خواب لذت بخشی که مثلا میگیم ها، خواب لذت بخش کار خوبی کردی اون خواب لذت بخشو میبینی، او جدای از جان تو نیست که. اون حوریه یه صفت خوبی در تو هست، اونجا صورت میگیره به صورت یک انسان انیس و مونس تو میشه. حالا کسی که هزاران صفت خوب درش هست، مثلا هزاران حوری داره هر کدوم به یک شکل، هر کدوم به یک شکل یه عملی انجام میدی میشه قرض، چون اینا متحدن با جان تو. اون بر صورت میگیرن اینها، اون بر اینا شکل میگیرن، میشه قصری که درش مینشینی و لذت میبری، میشه یه تخت پادشاهی که به روی اون مینشینی، میشن خدم و حشم و نوکر و فلان و و و چیزهایی که حالا در ذهن انسان اصلا نمی گنجه، تا نبینه نمی فهمه اون بر چه لذاتی هست. اما اون کسی که عمل سیئه انجام داده با نفسش متحد شده، اون برم شکل می گیره. جناب آقای سیاحت شرق و سیاحت غرب و کی نوشته آقای قوچانی، ایشون میگه من در این خوابی حال مکاشفه ای تو سیاحت شرقش نوشته، یکی از دوستانم که مرده بود دیدم، گفتم از کجا میاد؟ گفت از بهش میاد، اونجا خیلی خوبه، خیلی راحتی و زنان خیلی زیبای اونجا هستن، اما اجازه نمیدن که ما اونها رو محرم بشیم به اونا. چرا؟ این بر یه خطایی کرده، بازتابش اون بر اونجوریه، این بر کسی جلو گناهشو میگیره اون طرف لذات براش هست، این بر کسی که دنبال گناهان و شهوات میره اون بر محرومیت هست، بازتاب عمل خودشه. لذا نمیتونه به خدا بگه چرا من انداختی تو جهنم، یه خودت اینجوری کردی، مثل کسی که اسید بیرده تو چشم خودش خودشو کور کنه، کسی که اسید بریزه تو چشم خودش خودشو کور کنه، خود کرده را تدبیر نیست، خودش انجام ده، خودش به سر خودش آورد. و حق تعالی این همه به ما انبیا و اولیا فرستاد که بابا این کارا رو نکنید، دارید خودتون رو نابود میکنید. لذا آیات قرآن اگه نگاه کنید میگه اینا مکر میکنن با خدا، ولی در اصل دارن با خودشون مکر میکنن. در عقل دارن با خود نفسش متحد میشه، با خودشو داره اینجوری پرورش میده. پس در مطلق اعمالمون مواظب باشیم چی کار داریم میکنیم، مواظب باش چه حرفی داره از دهنت بیرون میاد، مواظب باش چه کاری داری میکنی و فکر نکنی بی اجر این ثواب هایی که در روایات آمده، فکر نکن منحصر به اونها. هر عمل خیری که انجام میدی با تو متحد میشه، هر عملی هستن. آیه قرآن فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا، مثقال ذره خوبی میبینه، مثقال ذره بدی میبینه. مطالعه میکنی میدونی چه ثوابی داره، چون داره با تو متحد میشه، اونور بهشت تو میشه. کلاس میای کسب علم میکنی، خدا میدونه اونور چه نورانیتی داره برای تو. یه صلوات میفرستی، یک لا اله الا الله میگی، به یه بیچاره کمک میکنی، به یه حیوان کمک میکنی، دلسوزی میکنی، به پدر و مادرت احترام میگذاری. و حالا در مقابلش اگه کسی به پدر و مادرش بی‌حرمتی کنه، حتی اگر به یک انسان بیگانه بی‌حرمتی کنه، اگه به یه حیوان بی‌حرمتی کنی، اینها به اندازه خودش متحد میشه با تو. و عرفان تو همین ریزکاری ها عزیزان. فکر نکنید مثلا ذکر 10,000 مرتبه یا مثلا فلان بگی میشه عرفان. نه خیر، عرفان اینی که ریز اعمالتو مواظب باشی، چی ازت صادر میشه، چه کاری داری میکنی. وقتی مراقب بودی، وقت بعد از مدتی درها برود باز میشه، درهایی برود باز میشه. اگه مراقب اعمال و کردار و رفتار خودت باشی. و یکی از اصول این راه، بارها و بارها و عزیزان گفتیم، ادبه. ادب تعریفش چیه؟ تعریف ادب کی میدونه تعریف ادب چیه؟ تو کلاس‌های انسان و قرآن گفتیم نگاه داشته، حد هر چیز، حد هر چیز رو نگاه دارید میشه ادب. مثلا اینجا که نشستیم، اگه کسی پاشو دراز کنه، حد مجلس رو رعایت نکرده، میگیم بی ادبی کرد. یه جایی که نشستی بی خود حرف بزنی، حد و نگر نداری، بی ادبیه. کلام رو، زبان رو به غیر از اون حرف هایی که صحیح و درسته بچرخونی، میشه بی ادبی. حالا دیگه ادب رو شما خوندی تو کتاب ها، با پدر و مادر چجوری ادب کنی، با دوستت چگونه ادب به خرج بدی، با استادت چگونه، با همسرت چگونه باشی، با فرزندت چگونه باشی. خلاصه هر کس که میخواد در طریق الهی، در طریق آخرت خودشو خوب بسازه، فرصتی که داریم. چند ساله الان متوسط عمر چقدره؟ 60 ساله یا 50 و خورده‌ایه متوسط عمر، حالا بگیم 60 سال. چند سال زندگی کردیم؟ 20 سال، 30 سال. چقدر دیگهش مونده؟ تازه اگه به عمر مفیدت برسی، این وسط آفت نخوره بهت، مثلا 30 سال دیگه. 30 سال، این چقدر؟ 30 تا عید نوروز بیا بره، 30 تا عید نوروز، 30 تا محرم بیاد بره. میگن آقا تشریف ببرید دیگه از اینجا، یا مسافرخونه است، کسی اقامت نداره اینجا که. تشریف ببرید کجا؟ برو سر سفره اعمال خودت بشین، هر چی اینجا کسب کردی حالا باید بخوری تا ابد. حالا چی کردی؟ چی کسب کردی؟ چه برزخی در پیش داریم. یعنی چشم ها باز بشه بره کنار، پرده ها بره کنار، ببینیم اونور چه برزخی در انتظارمونه، اونور چی در انتظارمونه. ریز اعمالتو بررسی کن، چه حساب کتاب کن، ببین تا حالا چی کار کردی، چیا اندوختی در خودت، اونا منتظرتن، چه حیوانات درنده‌ای، چه حیوانات وحشتناکی، چه جاهای تاریک و وحشتناکی، یا نه چه جاهای خرم و سرسبز، چه مراحلی که اصلا در تصورت نمی گنجه، منتظرتن که بری اون بر. هر عملی که انجام بدی اون بر منتظرت وامیسته. ببین حالا دیگه خودتی و خودت. انشاءالله که خداوند سبحان توفیق عنایت کنه در مسیر تقوا، در مسیر انسانیت، در مسیر آخرت، در مسیر خدا، در مسیر اولیاء خدا، در مسیر قرآن قدم برداریم. اجوان سلام.